رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، باز هم سلام عرض کرده صبح شما را بخیر میکنیم. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه اجرای عمل در افغانستان برابر است به 10 شب دوشنبه 6 اپریل در واشنگتن. با امید صحت و سلامتی شما برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
تشدید جنگ ها در شهر عدنی یمن، حملات هوایی کنیا بالای موازی تندوانه الشباب در سومالیا و آمادگی رژیم اوکراین برای همه‌پرسی در آن کشور.
در این نیم ساعت این گزارش‌ها را خدمت شما تهیه دیدیم. گزارش داریم از هرات در ارتباط به اعتراض وارد کنندگان موتر به خاطر افزایش 20% محصول گمرکی ارادجات، اجلاس ویژه پارلمان پاکستان برای بحث روی درخواست عربستان سعودی برای پیوستن اسلام آباد به ائتلاف نظامی عربستان علیه گروه حوثی‌ها در یمن. مشکلات جدی سرخپوستان آمریکایی که قربانی تجاوزهای جنسی از سوی افراد غیر سرخپوست هستند گزارش است از واشنگتن. در خلال برنامه گزارش‌های ورزشی و گزارش وضع جوی امروز افغانستان را هم خواهید شنید. تفصیل اخبار را از خالد مفتون و ژیلا سمیعی می‌شنوید.
با تقدیم سلام مجدد، ایدر علی بودی صدر اعظم عراق میگوید که کشورش با مقامات کردی کار میکند تا ولایت شمالی نینوا را از تصرف گروه دولت اسلامی بیرون کند. آقای عبادی که در اربیل مرکز منطقه نیمه خود مختار کردی صحبت میکرد گفت که حکومت عراق و کردستان با دشمن مشترک مواجهند. مسعود بارزانی رئیس کردستان عراق که در کنار آقای عبادی صحبت میکرد گفت طرفین توافق کردند تا کمیته نظامی و امنیتی از متخصصین را تشکیل دهند، ولی دو طرف میاد زمانی را برای بازپسگیری ولایت نینوا تعیین نکردند. این موضوع چند روز بعد از آن اعلام شد که قوای خاص عراقی به همکاری ملیشه‌های شیعه تندروان گروه دولت اسلامی را از شهر تکریت بیرون راندند.
جنگجویان فلسطینی روز دوشنبه با تندروان گروه دولت اسلامی در کمپ مهاجرین واقع در دمشق مرکز سوریه برخورد کردند. مقامات سازمان ملل متحد وضعیت جنگی در آن کمپ مهاجرین را فراتر از غیر انسانی بودن توصیف کرده است. جنگ در منطقه یرموک زمان آغاز شد که تندروان گروه دولت اسلامی به زور داخل کمپ مهاجرین شدند. بر اساس گزارش ها جنگ وضعیت فلاکتبار 18,000 باشنده این کمپ را وخیمتر کرده است. مهاجرین که با کمبود غذا، آب و ادویه مواجهند. جنگ در این کمپ مهاجرین فلسطینی شورای امنیت سازمان ملل را واداشت تا خواهان کمک های نجات و تخلیه امن باشندگان و دسترسی به آن کمپ و حراست از مهاجرین آن شده است. در این حال شورای امنیت جرایم را که گروه دولت اسلامی و گروه النصره وابسته به القاعده در منطقه یرموک مرتکب شدند محکوم کرد.
قصر سفید میگوید قرار نیست که اداره بارک اوباما در روزی که توافق هسته‌ای با ایران عملی میگردد تعزیرات بالای این کشور را به یک بارگی لغو کند. جوش ارنس سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه گفت که طرفین دخیل در مذاکرات هسته‌ای ایران تا حال در مورد مراحل لغو تعزیرات به توافق نهایی نرسیدند. It is the strong view of the administration that it would not be wise. قوی آمریکا است که لغو تعزیرات بالای ایران در یک روز اول نه عقلانه است و نه به منافع جامعه بین المللی. سخنگوی قصر سفید همچنین گفت که بهترین روش این است تا با در نظر داشت سوابق ایران و اجرای عملی توافق از سوی آن کشور تعزیرات در مراحل مختلف لغو کند و این بهترین روش است که ایالات متحده بر آن تاکید دارد. آقای ارنست همچنین گفت در صورتی که مفاتشین دریابند که ایران برخلاف توافق عمل می کند رئیس جمهور اوباما دوباره تعزیرات را وضع خواهد کرد.
جنگ های تن به تن و رویارویی روز دوشنبه در عدن، دومین شهر بزرگ در یمن، تشدید یافته و در نتیجه آن چندین تن کشته شده و اجساد کشته شدگان در جاده ها دیده می شود. این در حالی است که شورشیان شیعه حوثی و متحدین آنان تلاش نهایی خود را به خرج می دهند تا سنگر و استحکامات رقیب اصلیشان یعنی رئیس جمهور آن کشور را به تصرف خود درآورند. جنگ های شدید در این شهر بندری واقع در دریای عرب شک و گمان های را در مورد استفاده از قوای زمینی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به وجود آورده است. ائتلافی که از عبدالرب منصور عادی رئیس جمهور یمن حمایت می کند. آقای هادی یک هفته قبل از کشورش فرار کرد. در همین حال عربستان سعودی از پاکستان خواسته است تا از طریق فراهم آوری سرباز و کمک های نظامی در جنگ یمن سهم خود را ادا کند. عربستان سعودی از 26 مارس به این سو عملیات هوایی را بر ضد شورشان حوثی در یمن رهبری کرده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقامات کنیایی روز دوشنبه گفتند که تیره‌های جنگی آن کشور کمپ تندروان الشباب را در سومالیا مورد حملات هوایی قرار دادند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که رئیس جمهور کنیا تعهد کرد که کشتار مواصلین پانتون گاریسا را که از سوی تندروان الشباب سازماندهی شده بود با شدیدترین راه ممکن پاسخ خواهد داد. یک نظامی کنیایی گفته است که حملات هوایی روزهای یکشنبه و دوشنبه منطقه گیدو واقع در غرب سومالیا را هدف قرار داده است. این نظامی کنیایی همچنین گفته است که سلاح و مواد لوجستیکی موجود در کمپ‌های الشباب در آن منطقه از بین رفته است، ولی او افزود که به دلیل دید ضعیف اوضاع جوی تعداد تلفات ناشی از حملات تا حال معلوم نیست.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت که او آماده است تا همه پرسی را در کشورش راه اندازی کند که آیا قدرت سیاسی بیشتر به ولایات آن کشور داده شود یا خیر، ولی او افزود که مطمئن است که اوکراینی ها به یک دولت واحد رای خواهند داد. آقای پروشنکو به اعضای کمیسیون پارلمانی آن کشور که در حال حاضر مشغول تهیه مسوده تعدیلات در قانون اساسی اوکراین هستند گفت اگر کمیسیون پارلمان ضرورت بداند او برای همه‌پرسی ساختار دولتی اطمینان می‌دهد. ولی رئیس جمهور اوکراین همچنان گفت که سروی‌ها نشان می‌دهد که 90% جمعیت اوکراین انوسم از مدل دولت واحد حمایت می‌کنند. او همچنان تاکید کرد که با دولت فدرالیسم که هیچ رابطه با حکومت غیر متمرکز ندارد مخالف می‌باشد.
آمریکایی‌ها ابراز امیدواری می‌کنند تا قبل از ملاقات میان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا در اجلاس منطقه‌ای که قرار است در جریان همین هفته برگزار شود سفارت آمریکا در هاوانا بازگشایی گردد. مقامات گفتند تنش میان دو کشور هنوز هم باقی مانده است. یکی از تنش‌ها دور کردن نام کیوبا از لیست حامیان دهشت افغانی ایالات متحده است و دوم آزادی دیپلمات‌های آمریکایی است تا بدون محدودیت بتوانند با مردم عادی کیوبا صحبت کنند. مقامات دو کشور خانه بازگشایی سفارت های دو کشور در واشنگتن و هاوانا می باشند.
بر اساس گزارش تازه نشر شده تصمیم گیری نادرست جامعه بین المللی در رواندا موجب شد تا تلاش ها برای جلوگیری از نسل کشی سال 1994 در آن کشور به ناکامی بیانجامد. این گزارش بر روز دوشنبه که مصادف به 21 سال روز آغاز نسل کشی در رواندا می باشد در نتیجه کنفرانس چندین ملیتی که سال گذشته در هاگ برگزار شد به نشر رسید. ناظران حافظ صلح بیش از 10 کشور گرده هم جمع شدند و رویدادهای آن کشور و پاسخ جامعه بین المللی در رواندا را مورد تحلیل قرار دادند. گزارش 230 صفحه‌ای این کنفرانس دو روزه چندین نگرانی را در مورد عملکرد سیستم بین‌المللی تذکر داده است. بر اساس این گزارشات مذاکرات و مراحل توافق صلح که در تانزانیا صورت گرفته بود در هماهنگی با هم قرار نداشت. علاوه بر آن مردم عادی رواندا به صورت درست از روند صلح که در تانزانیا جریان داشت با خبر نبودند. جامعه بین المللی بر اساس این گزارش همه چیز را بر اساس موفقیت توافق صلح تانزانیا می دیدند و پلان حمایوی نداشتند.
گرترود ویفر که 6 روز قبل به عنوان سالمندترین فرد جهان شناسایی شده بود روز دوشنبه با سن 116 سالگی در آمریکا درگذشت. رئیس خانه سالمندان در ایالت آرکانساس که ویور در آن زندگی میکرد میگوید او در این 6 روز که تمام جهانیان او را شناخته بود بسیار خوشحال بود و با خرسندی از پیام های تلفنی و نامه هایی که عنوانی اش آمده بود استقبال میکرد. حال با فوت ویور جرلین تالی که ماه آینده 116 ساله می شود و در شهر دیترویت زندگی می کند به عنوان سالمندترین فرد جهان شناسایی شده است.
و سرانوالان و وکلای مدافع آخرین اظهاراتشان را در محاکمه جوهر سرنایف که متهم به بمبگذاری مسابقات دوش سال 2013 شهر باستان می باشد ارائه کردند. تمرکز استدلال بر این است که آیا سرنایف به خاطر سهمگیری در حمله 15 اپریل 2013 که در نتیجه آن 3 تن کشته شدند اعدام خواهد شد و یا خیر، و همچنین به خاطر کشته شدن یک افسر پلیس که 3 روز بعد از حمله مسابقات دوش کشته شد نیز متهم می باشد. اگر هیئت منصفه سرنایف را گناهکار پیدا کند، بعد آنان خواهان شواهد خواهند شد تا بر اساس آن در مورد جزا تصمیم گیرند. وکلای مدافع سرنایف استدلال می کنند که یک محصول به اراده کارج بود که تحت تاثیر نفوذ تمبرلین برادر افراطیش قرار گرفته بود. تمبرلین 4 روز بعد از حمله بالای مسابقات دوش در باستان در نتیجه فیر مرمی پلیس کشته شد. سرنایف ممکن به مجازات اعدام و حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم گردد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
بخش گزارش ها را با گزارش از هرات آغاز می کنیم. وارد کنندگان موتر به افغانستان در اعتراض به افزایش 20% محصول گمرکی ارادجات، حکومت این کشور را متهم به سنگ اندازی در رشد تجارت می کنند. آنها می گویند این تصمیم حکومت افغانستان باعث می شود تا مردم بیشتر از هر زمان دیگر به موترهای بدون اسناد و وارداتی از کشور پاکستان روی بیاورند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
چند روز پیش حکومت افغانستان اعلام کرد که بعد از این محصول گمرکی موترهای کوچک و بزرگ 20% افزایش خواهد یافت، موضوعی که با اعتراض وارد کنندگان موتر در حوزه غرب و حتی شرق افغانستان روبرو شد. اعتراض کنندگان که تاجران ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز و حتی جلال‌آباد بودند، با برگزاری نشستی خبری در اتاق‌های تجارت و صنایع هرات به مقام‌های دولتی هشدار دادند تا زمانی که به این موضوع توجه نشود، محصول گمرکی وسایطشان را پرداخت نخواهند کرد. حاجی عبدالسمی، نماینده واردکنندگان موتر به افغانستان می‌گوید:
اندیشی تجارت ما همینه، برای خدمت برای ملت، خدمت برای دولت. وقتی که جنس ما از امریکا به امارات میایه، فاکتور ما چک میکنه، از رو خرید آکشن امریکا 5% محصول میگیره دولت، او هم میگه اگه شما جنس خور از امارات بدر میکنین پس 3% به شما پس میدم. به ایران خاک پولی میدین، محصول میکنین، این جمعی این یعنی 70% غیر قابل قبوله. شما فکر کنین یک موتر به روز پنجشنبه ما محصول کردین 8,800 دلار، ولی ما به روز شنبه محصول کنیم 14,600.
حاجی عبدالسمی در ادامه میگوید این حرکت حکومت افغانستان باعث می شود تا آنها تجارت را ترک کرده و به خانه نشینی روی بیاورند.
ما فاکتور موتر از امریکا خریداری کردیم 3,000 دلار، گمرک 12,000 دلار نخر میزنه. ما مال فاکتورای فروش شرکت ما موجوده که ما موتر فروختیم به 10,000 دلار، دولت 12,000 دلار رو نخر زده، از رو 12,000 هم از ما محصول گرفته. ای غیر قابل قبوله. دولت هم ما فکر میکنم نمیخواید تاجرات رشد کنند، تجارت اینا رشد کنه.
از جانب دیگر مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت هرات نیز با اعتراض به این موضوع خواستار فرصتی 4 ماهه برای انتقال موترهای خریداری شده تاجران به کشور از جانب مقام‌های وزارت مالیه هستند. محمد یونس قاضی‌زاده معاون اجرایی اتاق‌های تجارت ولایت هرات میگوید این احتمال می‌رود که بعد از این مردم به موترهایی که از کشور پاکستان وارد افغانستان می‌شود و به موترهای ویشی مشهور هستند بیشتر روی بیاورند.
نتیجه و صحبت که امروز شد قرار شد که از وزارت مالیه با هماهنگی اتاق تجارت برای مدت 4 ماه برای موترهایی که در مسیر هست اجازه داده بشه که اینا وارد افغانستان بشن و محصول شن. متاسفانه ما از مرزهای دیگر شاهد ای هستیم که موترهای اشترینگ راسته وارد افغانستان میشه و طور غیرقانونی محصول میشه و جواز سیر هم اخذ میکنه.
در گذشته نیز موترهای اشترینگ راسه و غیرقانونی یک رقیب جدی برای وارد کنندگان موتر در افغانستان بود. موترهایی که به باور آگاهان باعث بروز بی‌نظمی‌های ترافیکی، افزایش ناامنی‌ها و فرار مالی دهندگان از قانون شده است. منصور حیدری، فعال مدنی:
وقتی دولت تعرفه گمرک بالا ببره، مسلماً رجعت مردم بیشتر به سمت موترهای اشترینگ راسته خواهد شد و این یک سری مشکلات به وجود میاره. یکی از اونها میتونه بی‌نظمی‌های ترافیکی در شهرها باشه. مورد دیگه ناامنی ها رو زیاد میکنه، چون این موترها در هیچ ارگان دولتی ثبت نیستن و بدون اسناد هستن. مسلما باعث از این خواهد شد که افراد مسلح میتونن از این موترها استفاده کنن.
آنطور که وارد کنندگان موتر در هرات مدعی‌اند، هم اکنون بیشتر از 600 اراده موتر از سوی آنها خریداری و در راه ورود به افغانستان است. تاجران میگویند در ماه‌های گذشته هر روز دست کم 150 اراده موتر را تنها از بندر اسلام قلعه وارد هرات می‌کردند که حالا در یک هفته قادر به وارد نمودن این رقم موتر هستند. در حال حاضر تنها در ولایت هرات نزدیک به 40 شرکت در قسمت واردات موتر از کشورهای آسیایی و اروپایی در حال فعالیت هستند که شرکت‌های زیادتری در سایر نقاط افغانستان در حال کار می‌باشند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه‌های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. سرخپوستان آمریکایی که قربانی تجاوزهای جنسی از سوی افراد غیر سرخپوست هستند، با مشکلات جدی مواجه شدند. آنها نمی‌دانند برای دریافت عدالت به کجا بروند و به پرونده آنان چگونه رسیدگی صورت گیرد. چون بر اساس قوانین ایالات متحده، محاکم قبیله‌ای سرخپوستان نمی‌توانند متأمین تجاوزهای جنسی را محاکمه کنند. در این مورد برگردان این گزارش را از صدف خیاسی می‌شنویم.
فیت رای و خواهرش قربانی تجاوز جنسی شدند. او قصه های دردآور تجاوز را به یاد آورده و چنین میگوید:
وقتی در موتر می بودیم، من کوشش می کردم که همیشه در پیش روی موتر بشینم، چرا که نمی خواستم به خواهرم آسیب برسم. اما کوشش هایم نتیجه نداد. او، یعنی تجاوز کننده، مرا مجبور میکرد که او را ببوسم. شبانه به اتاق میامد. بیشتر چیزها را که متحمل شدیم بیاد ندارم، چون از اوش میرفتم.
فیترای و خواهرش مربوط به سرخپوستان امریکایی هستند که نظر به قانون ایالات متحده امریکا اجازه دارند نظر به سیستم قضایی خود به مجرمین جزا بدهند. ولی نظر به این قانون، اگر مجرم سرخپوست امریکایی نباشد، محاکم قبیله‌ای سرخپوستان برای آنها جزا تعیین کردن نمیتواند. فیترای نیز با این مشکل مواجه است، چون فرد متهم به تجاوز جنسی سرخپوست نیست و او نمی‌داند چگونه او را به دادگاه بکشاند. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که سرخپوستان نظر به دیگر آمریکایی‌ها دو برابر مورد تجاوزهای جنسی قرار می‌گیرند. لیسا برونر مادر است که دو دخترش قربانی تجاوزهای جنسی شده است و حالا او عدالت می‌خواهد.
I work so hard.
ما باختم. من ناکام شدم. من نهایت کوشش میکنم. بدون احساس خستگی کار میکنم. هر روز خانه به خانه میگردم و در یک هفته تمام 7 روز او را مصروف کار میباشم. تمامی کوشش ها به خاطر عزیز که توانسته باشم فرزندانم و مردم من حفاظت کنم. اما وقتی به دخترم آسیب رسید، من دقیقاً ناکام شدم. اگر من نتانم مواظب فرزندان خود باشم، چطور میتانم متوجه اطرافیانم باشم؟
اما عدالت در این زمینه امکان دارد به زمان بیشتر نیاز داشته باشد، چون محاکم سرخپوستان آمریکایی نمیتوانند افراد غیر سرخپوست متهم به تجاوز جنسی را محاکمه کنند.
فرخنده چرا کشته شد؟ در برنامه سه‌شنبه شب نجیب نوشابه روی همین موضوع بحث میکنیم. شماره تماس با برنامه 0790-010-070. رادیو آشنا، صدای امریکا.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی. سه مردی که برای قدرتمندترین پست فدراسیون بین المللی فوتبال در جهان با سبلاتر در رقابتند، دیده شود که در این هفته برای حذف این سی وی سی قدرتمند به عنوان رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال با چه دشواری روبرو خواهند شد. کنفدراسیون فوتبال افریقا به روز سه‌شنبه در قاهره زمان جلسه اصلیش را دایر می‌کند که به احتمال زیاد بلاتر در این قاره به خاطر انتخابش در ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال از سوی حامیانش مورد تحسین قرار گیرد. این در حال است که رقبایش حتی در این جلسه که در هتل در قاهره مرکز مصر صورت می‌گیرد اشتراک نخواهند کرد. برخلاف کنگرس فدراسیون فوتبال اروپا که بلاتر با انتقادات دوره ریاستیش از سوی مخالفینش مواجه شد، در این جلسه از سوی دوستانش در افریقا حمایت می‌شود. شهزاده علی ابن اهل حسین کاندید ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال معتقد است که این نهاد با فساد مالی مبارزه خواهد کرد و اگر سبلاتر به این سمت باقی بماند این نهاد با ضربه شدید مالی مواجه خواهد شد. 14 تن از حمایت کنندگان ارشد مالی فدراسیون بین المللی فوتبال طی ماه‌های اخیر تصمیم گرفته‌اند که معامله‌شان را با فدراسیون تمدید کنند و از خلای بودجه برای کارهای مقدماتی مسابقات جام جهانی سال 2018 جلوگیری کنند. هیچ یک از حمایت کنندگان به شمول سونی و شرکت هوایی امارات در برابر فدراسیون بین المللی فوتبال به صورت روشن صحبت نکردند. اما شهزاده علی در بیانیه فیفا خود هشدار می‌دهد که این آسیب پیامدهای ناگوار مالی در قبال خواهد داشت. حامیان مالی فدراسیون بین‌المللی فوتبال خود برای رای دادن آغاز کردند و می‌گویند که ما انتظار داریم که این نگرانی‌ها کاهش یابد. شهزاده علی یکی از سه نامزدی است که در تلاش برای متوقف بلاتر برای دوره پنجم چهار ساله دیگر در انتخابات ماه می است. و در یک خبر دیگر، یک زن 100 ساله ژاپنی توانست لقب قهرمانی شنای آزاد 1500 متر را به خود اختصاص دهد. میگو نگاویکو این مسافه را در 1 ساعت و 16 دقیقه پیمود. این رقابت بین گروهی از افراد مسن بین 100 الی 104 سال در غرب ژاپن برگزار شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
پارلمان پاکستان روز دوشنبه یک جلسه ویژه را برای بحث روی درخواست عربستان سعودی برای پیوستن اسلام آباد به ائتلاف نظامی عربستان علیه گروه حوثی‌ها در یمن دایر کرد. به برگردان گزارش ایازگل خبرنگار صدای امریکا در مورد توجه کنید. نواز شریف صدراعظم پاکستان به خاطر مخالفت شدید احزاب مخالف و گروه های جامعه مدنی علیه دخیل شدن پاکستان در بحران یمن اجلاس ویژه پارلمان آن کشور را روز دوشنبه دایر کرد. در آغاز مباحثات خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان از اینکه حکومت تصمیم را در مورد نقش داشتن در ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی علیه یمن اتخاذ کرده است و یا خیر چیزی نگفت، اما او تصریح کرد که پاکستان رهبران سعودی را مطمئن ساختند که به عهد خود برای دفاع از هر نوع تهدید علیه تمامیت ارضی عربستان پابند خواهند بود. در حالی که حکومت پاکستان این موضوع را به پارلمان راجع ساخته است، مقام‌ها در ریاض از آغاز عملات علیه شورشیان حوثی‌ها که دو هفته قبل آغاز شد، پاکستان را به عنوان عضوی از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان قلمداد کردند. منتقدین نگرانند که این دخالت نظامی شاید رابط پاکستان را با همسایه‌اش ایران که حامی حوثی‌ها است تیره ساخته و تنش‌های فرقوی بین اکثریت سنی‌ها و اقلیت شیعه‌ها را در پاکستان دامن زند. آقای آصف می گوید پاکستان ارتباطات نزدیک خود را با ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی برای یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران یمن حفظ کرده است.
پاکستان و ترکیه are concerned at the overthrow of a legitimate government in Yemen by use of force by non-state actors.
وزیر دفاع پاکستان گفت پاکستان و ترکیه هر دو در مورد سرنگونی حکومت مشروع در یمن که با استفاده از قوت نیروهای غیر دولتی صورت گرفت نگرانند. وضعیت وخیم است و ممکن است امنیت و ثبات تمام منطقه را به خطر اندازد. آصف گفت قرار است وزیر خارجه ایران در هفته جاری به اسلام آباد آمده و روی بحران یمن با رهبران پاکستان صحبت کند. نمایندگان مخالف در پارلمان پاکستان با ایراد بیانیه‌های بسیار انتقادآمیز از حکومت تقاضا کردند تا به جای نقش داشتن در ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در تلاش‌های دیپلماتیک برای خاتمه بخشیدن به آنچه آنان جنگ داخلی در یمن خواندند سهیم باشد. اعتزاز احسان رهبر مخالفین در مجلس سنای پاکستان از وزیر دفاع آن کشور به خاطر بیانات گنگش روی یک موضوع بسیار مهم سیاست خارجی پاکستان انتقاد کرده پرسید:
کیا کوئی فورس جائے گی؟ جائے گی تو کیا کتنی کمیٹمنٹ آپ کرنے جا رہے ہیں؟
احسان پرسید اگر حکومت می خواهد سربازان را به یمن و یا عربستان سعودی بفرستد دقیقاً وظیفه آنها چی خواهد بود؟ احسان همچنان با اشاره به سخنان وزیر دفاع در ارتباط به مطمئن ساختن رهبران سعودی از تعهدشان برای یک پاسخ قوی به هر نوع تخطی از حاکمیت ارضی عربستان گفت:
What would be considered a violation of the territorial integrity of Saudi Arabia?
او گفت چی اقدامی میتواند به عنوان تخطی از حاکمیت ارضی عربستان سعودی تلقی شود؟ تحلیلگران در مورد اینکه اردوی پاکستان بتواند یک عملیات جنگی جدید را متقبل شود تردید دارند. ده ها هزار نفر از سربازان پاکستانی در عملیات های ضد دهشت افغانی در نزدیکی مرز با افغانستان درگیرند و باقی سربازان فعال و ذخیره اردوی 105 میلیون نفری آن کشور در مرزهای پاکستان با رقیب دیرینش هند مستقر می باشد.
می توجه کنید به خلاصه اخبار. سرازم عراق میگوید که کشورش با مقامات کردی کار میکند تا ولایت شمالی نینوا را از تصرف گروه دولت اسلامی بیرون کند. جنگجویان فلسطینی روز دوشنبه با تندروان گروه دولت اسلامی در کمپ مهاجرین واقع در دمشق مرکز سوریه برخورد کردند. مقامات سازمان ملل متحد گفتند که وضعیت جنگی در آن کمپ مهاجرین فراتر از غیر انسانی بودن میباشد. قصد سفید میگوید قرار نیست که اداره باراک اوباما در روزی که توافق هسته‌ای با ایران عملی میکردد تعزیرات بالای این کشور را به یک بارگی لغو کند. جنگ های تن به تن و روی رویی روز دوشنبه در عدن دومین شهر بزرگ در یمن تشدید یافت و در نتیجه آن چندین تن کشته شدند. مقامات کنیایی روز دوشنبه گفتند که تیاره های جنگی آن کشور کمپ تندروان الشباب را در سومالیا مورد حملات هوایی قرار دادند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که رئیس جمهور کنیا تعهد کرد که کشتار مواصلین پانتون گوریسا که از سوی تندروان الشباب سازماندهی شده بود با شدیدترین راه ممکن پاسخ خواهد داد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت که او آماده است تا همه‌پرسی را در کشورش راه اندازی کند که آیا قدرت سیاسی بیشتر به ولایت آن کشور داده شود یا خیر، ولی او افزود که مطمئن است که اوکراینی ها به یک دولت واحد رأی خواهند داد. آمریکایی ها ابراز امیدواری می کنند تا قبل از ملاقات میان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و راول کاسترو رئیس جمهور کنیا در اجلاس منطقه‌ای که قرار است در جریان همین هفته برگزار شود سفارت آمریکا در هاوانا بازگشایی کرده. و بر اساس یک گزارش تازه نشر شده تصمیم گیری نادرست جامعه بین المللی در رواندا موجب شد تا تلاش های برای خاطر جلوگیری از نسل کشی 1994 میلادی در آن کشور به ناکامی بیانجامد. پایان اخبار. شنوندگان گرامی توجه کنید به چند رویداد خبری امروز شنبه در کابل. قرار است امروز گزارش مدافعین حقوق زنان در افغانستان که توسط سازمان عفو بین‌المللی تهیه شده است منتشر شود. کسانی که از حقوق زنان در افغانستان دفاع می‌کنند با خشونت‌های فزاینده، تجاوز جنسی و حتی قتل مواجه می‌باشند. این گزارش بر اساس مصاحبه با 50 مدافع حقوق زنان و خانواده‌هایشان تهیه شده است. یک ورکشاپ یک روزه در مورد جرم پنداشتن غصب زمین توسط وزارت عدلیه به همکاری یونما امروز در کابل برگزار می‌شود. بزرگداشت از روز جهانی صحت قرار است امروز توسط وزارت صحت عامه افغانستان تحت عنوان امنیت مواد خوراکی در کابل برگزار شود و تیم کرکت افغانستان آمادگی خود را برای روی در مسابقات آسیایی که در پاکستان برگزار می شود اعلام کرد. قرار است این مسابقات که بین 6 کشور می باشد به تاریخ 15 اپریل در پاکستان آغاز شود.
دوستان عزیز در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشید. برنامه های رادیو آشنا به پایان میرسه، اما برنامه های رادیو آزادی روی عین موج نشرات خود را با آخرین اخبار و گزارشات آغاز میکنند. خداوند یار و مددگار همه ایتان.